کمک میکنه به کشور که در هر شرایطی، من اعتقادم اینه که ما روابطمون با آسیا و روابطمون تو این حوزه فقط ضرورتاً در زمانی نباید باشه که از قسمت‌های دیگه و از زوایای دیگه تحت فشاری، نه، توی شرایط عادی ما نیاز به روابط خیلی خوب با روسیه، با چین، با آسیا، با کشورها و قدرت‌های آسیایی داریم و خب طبیعتاً این که کشور بتونه این توازن رو در سیاست خارجی خودش حفظ کنه بسیار میتونه کمک کننده باشه به تأمین توسعه و پیشرفت کشور و ایدئال اینه که شرایطی پدید بیاد که این توازن برقرار باشه، یعنی ایران بتونه از منابع و از در واقع امکانات همه بخش ها در حوزه بین‌الملل استفاده کنه.
و در حوزه سیاست خارجی موضوع غزه و لبنان هم موضوع بسیار مهمی است. ساعتی پیش قطعنامه آتش بس از سوی آمریکا برای بار چندم باز این وتو شد. با توجه به اینکه حالا دولت آقای بایدن حمایت‌های بسیاری رو از رژیم سکنیسی داشت در جنگی که الان درگیر هست، شما تحلیلتون از آنچه که دولت بایدن داشتی و فکر می‌کنید با آمدن ترامپ آیا این تغییر خواهد کرد؟ آیا ما به آتش بس و صلح در منطقه نزدیک میشیم یا داریم فاصله می‌گیریم؟
این موضوع ابعاد مختلفی داره. ببینید یک بخشی است جنبه انسانی و اخلاقی اون هست که برای همه آحاد بشری که الان روی کره زمین زندگی میکنن و این جنایات و تجاوزات در طول بیش از یک سال گذشته جلوی چشم همه ما داره اتفاق میافته واقعا دردناک هست. این در تاریخ به هر حال ثبت خواهد شد که رژیم صهیونیستی این گونه بی‌محابا و این گونه بدون هیچ گونه در واقع ملاحظه انسانی و اخلاقی یک کشتار وسیعی رو انجام داده. به هر حال جنگ هم قواعد خودش رو داره، فرض بگیریم جنگی در جریانه، این جنگ نیست، در واقع این یک نوع کشتار وسیع و نسل کشی است. از جهت حقوقی هم واقعیت اینه که یک نقطه سیاه تو تاریخ حقوق بین الملل و مجامع بین المللی است که حالا جلسه‌ای برگزار میشه، نشستی میشه، ولی اقدام ویژه‌ای انجام نمیشه. اما اینکه در آینده چه خواهد بود، ببینید تا همینجا هم غزه، لبنان، گروه‌های مقاومت ناکام گذاشتن اهداف شروع کنندگان این جنگ رو، اهداف رژیم اسرائیل رو، و هیچ کسی در دنیا مدعی نیست که در واقع پیروزی کسب کرده رژیم صهیونیستی در این تخریبی که پدید آورده و در این شرایطی که پدید آورده. اما اینکه آینده اون چگونه خواهد بود، جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایتی که از محور مقاومت میکنه و اونو آشکارا هم اعلام میکنه، سیاست رسمی کشور هست، و ضمن این که اعلام میکنه که هیچ جنگی رو آغاز نکرده، هیچ کدوم از متحدینش هم در واقع آغاز کننده هیچ جنگی نبودن، همه اقداماتش رو در موضع دفاع و از در واقع حمایت از دوستانش در دفاع از خودشون انجام میده، از ابتدا هم موضعش جلوگیری از خونریزی و جنگ بوده و سیاست رسمی کشور این بوده. بنابراین باید امیدوار باشیم. سفرهایی که شد، اقداماتی که شد، ایران هم در واقع دو مسیر رو پیموده تو همین هفته های اخیر، هم اعلام کرده و نشان داده که از دفاع در دفاع از متحدین خودش تردید نمی کنه، هم این که در واقع همه تلاشش رو به کار گرفته که این کشتار و این در واقع خلق فجایع از سوی رژیم اسرائیل تمام بشه. بنابراین این که با روی کار آمدن سیاست رسمی دونالد ترامپ که اعلام کرده اینه که علاقمند به شروع جنگ و تداوم هیچ جنگی نیست و امیدواریم که این موضع کمک کنه، چون جلوگیری از خونریزی و این کشتار به خصوص زنان و کودکان و این باعث رنجش و باعث در واقع تأثیر کل مردم دنیا و افکار عمومی شده و فکر میکنم که غرب بیش از هر چیز افکار عمومی دنیا رو باخته در این موضوع، این که این به شکل آشکاری بله همین قطعنامه‌ای که امریکا آخرین قطعنامه‌ای که برای آتش بس در غزه رو وتو کرد، اینکه یک ابزاری برای وتو به نام وتو که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از جنگ و برای جلوگیری از تنش در اختیار عده‌ای از تعدادی از کشورها قرار داده شد، بارهاست برای وتو کردن
جلوگیری از صلح
در واقع قطعنامه آتش بس در غزه و برای جلوگیری از صلح به کار برده میشه. بنابراین سیاست امریکا و دولتی که در امریکا هم روی کار اومده ابعاد مختلفی داره و پیچیدگی های خاص خودشو داره و دولت های مختلف و جهت های مختلف در دنیا سعی میکنن که بخش های مختلفشو برآورد کنن و در واقع سوگیری های مختلفشو چه منفی و مثبت ارزیابی کنن و در سیاست خارجی خودشون در نظر بگیرن.
ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم و راجع به اوکراین میخوام بپرسم، به ویژه با توجه به این تصمیم اخیر آمریکایی‌ها مبنی بر صدور مجوز استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد که همه معتقدند این به تشدید تنش کمک خواهد کرد، تحلیل شما چیه آقای دکتر از این رفتار آمریکایی‌ها؟
ببینید، در افکار عمومی دنیا و بین تحلیلگران یک ایده‌ای تقریبا قطعی گرفته شده که روسیه روابط خیلی خوبی با ترامپ داره و این روابط میتونه خیلی کمک کنه به در واقع بهبود روابط بین روسیه و امریکا و همینطور کمک کنه به پایان یافتن جنگ اوکراین. منتها موضوع به این سادگی نیست. در دوره گذشته که همزمان با سفارت من در کشور روسیه هم بود، چنین امیدواری هم در خود روسیه پدید اومد. اونقدر که زمان انتخابات اول ترامپ محبوبیت ترامپ در امریکا در روسیه در بین در نظر سنجی های روسیه کمتر از امریکا نبود، بالاتر از امریکا بود. منتها به تدریج فروکش کرد این خوشبینی. و در تعامل ترامپ و کنگره نهایتاً اقدام مثبتی بین روسیه و امریکا شکل نگرفت و بلکه تحریم های مقدار افزایش پیدا کرد. منتها الان دو تا تفاوت با اون دوره داره. یکی این که ترامپ مجلس سنا هم همراهش هست بر اساس این انتخاباتی که برگزار شد. یکی این که جنگ اوکراین در جریانه و ترامپ رسما اعلام کرده که مخالف جنگ هست و باید جنگ رو. در خود روسیه یک خوشبینی بسیار محتاطانه ای وجود داره و خوشبینی بسیار در واقع همین تعبیری که عرض میکنم محتاطانه ای وجود داره در بهبود روابط روسیه و امریکا و صراحتی هم که تحویل شد و تشدید اقدامات، خب طبیعتا همون سیاست دولت دموکرات هست که تا روی کار آمدن دولت جدید امریکا شرایط رو تشدید کنن. البته اگر بنا باشه که گفتگویی هم انجام بشه، خب طبیعتا طرف ها سعی میکنن که در میدان موضع حد اکثری رو اتخاذ کنن. ممکنه این تشدید اوضاع هم تا اندازه‌ای تو این چارچوب تحلیل بشه، اما اینکه دولت کنونی امریکا تلاش میکنه که اوضاع چندان تشدید بشه که اصلاحش هم راحت نباشه، این هم نکته‌ایه که مد نظر تحلیلگران بین‌المللی قرار گرفته.
بسیار خب. و به آقای دکتر در ارتباط با موضوع حمله‌ای که رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران مرتکب شد، خب مسلم است که آمریکایی‌ها زمینه اون رو فراهم کردن و کمک کردن به رژیم صهیونیستی در این زمینه. برخی از کارشناسان معتقد هستن که توی یک چنین شرایطی دولت علاوه بر اقدامات دیپلماتیک باید اون ادبیات تهاجمی رو هم علیه آمریکایی‌ها به کار ببنده. مثلا الان که صحبت از وعده صادق سه هست و اینکه ما قطعا پاسخ اون حمله را خواهیم داد، برای جلوگیری از کمک مجدد آمریکایی‌ها خیلی با ادبیات عادی نباید با آمریکایی‌ها صحبت کرد. تحلیل شما چیه؟ چقدر این نظر رو بهش قائل هستید؟
ببینید، فکر می‌کنم که موضعی که و سخنی که مقام معظم رهبری داشتند که موظف کردن مسئولین امر رو که تصمیمات لازم رو بگیرن و عمل کنند حجت کافی است و به هر حال در کشور تصمیمات در مجاری خودش اتخاذ میشه. طبیعتا در دفاع از اصول کشور نباید کوتاه اومد، در دفاع از مبانی نظام و کشور و دفاع از در واقع استقلال کشور، دفاع از تمامیت ارضی کشور. من فکر میکنم که این که ایران برای بازدارندگی خودش ارزش و اهمیت ذاتی و حیاتی قائل هست، این رو همه دنیا احساس کردن و فهمیدن. حالا این که ممکنه دیدگاه ها و ادبیات های مختلفی هم باشه، تنوعی هم تو این زمینه باشه، این بحثی دیگه است. خب از طرفی دیگه هم در واقع اتخاذ یک رویکرد و مواضع که میتونه خسارت ایجاد کنه و آسیب کنه برای کشور، اونها رو هم باید دقت کرد. یعنی نه خیلی باید جلوتر از سیاست های نظام حرکت کرد، نه خیلی عقبتر از اون. فکر میکنم که تصمیمات در مجاری خودش گرفته میشه و یک نوع هماهنگی هم وجود داره. این که در کشور هم تنوع وجود داره جزء نعماتی است که در کشور ما هست و امکانی است که در نظام سیاسی ما فراهم شده، این تفاوت دیدگاه ها. و اما اینها نهایتاً باید تلاقیش و سر جمعش تأمین منافع ملی کشور و اجرای سیاست های کلی نظام باشه. اگر دقت کرده باشید آقای رئیس جمهور هم ابتدا و پایان همه سخنانش این هست که سیاست های کلی نظام و دیدگاه های کلان و این روشن هست و تنوع دیدگاه ها و اظهار نظر ها نعمت در کشور. اما این که همه چیز هم در ریل سیاست های کشور و در ریل سیاست های کلان باشه، اسناد والادستی باشه و سیاست های کلان کشور و مقام معظم رهبری باشه، این هم اصل پذیرفته ایست که به نفع نظام سیاسی است و تأمین اهداف کشور هم منوط به حرکت در همین ریل هست.
بسیار ما چند دقیقه دوستان ما وقت بیشتری دادن. در مجموع با توجه به شرایطی که در منطقه ما شاهد هستیم، یعنی از یک سمت غزه و لبنان با رژیم صهیونیستی درگیر هستن، یمنی ها درگیرن، جبهه های مقاومت در سوریه، عراق درگیر این ماجرا هستن، ما در آستانه یک حمله به رژیم صهیونیستی هستیم بنابر وعده ای که مقامات ما دادن، از اون طرف جنگ اوکراین و روسیه داره وارد شرایط جدیدی میشه، کره شمالی به نوعی درگیر شده توی این ماجرا و از اون سمت دولت ترامپ اومده سر کار. در مجموع این پازل در هم تنیده تو در تو رو شما چطور تحلیل میکنید؟ آقای دکتر آینده رو چطور میبینید؟
ببینید واقعش اینه که من اینجا دیگه بحث نگاه شخصی است، این رو بیشتر تو همین مختصات دوره گذار میبینم، آشوب و آشفتگی و در حوزه در واقع منطقه‌ای و جهانی. خیلی جهان و عرصه بین‌الملل در دوره خوش خودش نیست و دوره خوشی رو سپری نمی‌کنه. بنابراین از مختصات همین دوره گذار هست این آشفتگی‌ها. در این حال تهدیدها بیشتره، میشه گفت که فرصت‌ها هم بیشتره. یعنی این امکان رو وقتی در نظام بین‌الملل قطبیدگی نیست مثل گذشته و مثل دوره دو قطبی، ممکنه به تعبیری بلبشوس، ممکنه به تعبیری ناامنیست، آشفتگیست، ولی این در همین شرایط قدرت‌های نوظهوری در عرصه بین‌الملل پدیدار شدن. امروزه در دنیا از قدرت‌های جدیدی استفاده میشه که بسیاریشون تا قبل از جنگ جهانی دوم مستعمره بودن، امروز جز قدرت‌های اصلی نظام بین‌الملل هستن. الان وقتی سخن از قدرت‌های نظم ساز میشه، از برخی از قدرت‌های منطقه‌ای از جمله ایران هم اسپورده میشه. بنابراین این دوره گذار هم پیچیدگی خاص خودش رو داره. شاید محاسبه دقیق، شناخت دقیق، اشراف به مسائل، دقت در واقع حرکت و جابجا کردن مهره ها، برای یک کشور در محیط منطقه‌ای و بین‌المللیش بسیار حائز اهمیت هست و این محاسبات میتونه کمک کنه به اینکه یک کشوری در همچین فضای رشد هم بکنه، یعنی میتونه پیشرفت خودش رو سرعت بده. و من امیدوار هستم که کشور ما با تجربیاتی که کسب کرده، بسیاری از البته این ناامنی ها در اختیار کشور ما نیست، در اختیار کشور ممکنه همسایه ما نباشه، به هر حال محیط منطقه ما هم، محیط منطقه خاورمیانه هم، به خاطر دوره استعمار کهنی که داشته، دوره استعمار نوینی که الان در بسیاری از کشورها داره سپری میشه، در ممکنه در ظاهر حضوری ندارن قدرت های بیگانه به شکل استعماری، اما واقعا بالاخره در تصمیمات و در بسیاری از حوادث تاثیرگذار هستن. این منطقه ما رو بسیار حساس تر کرده و طبیعتا جمهوری اسلامی ایران هم با تجربه ای که کسب کرده ضمن تأمین اهداف خودش و پیشرفت امور محاسبات دقیقی رو هم داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی صنایعی، مشاور محترم سیاسی رئیس جمهور، از حضور جنابی در گفتگوی ویژه خبری امشب.
زنده باشید. من هم از جناب عالی و بینندگان عزیز که فرصت گذاشتن و گفتگوی ما رو شنیدن سپاسگزارم.
ممنونم و تشکر از شما که نگاه کردید. شب بخیر.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحم خیبر بالفجر ابابیل السلسال انطفدت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای برای انسانیت. پیام ولایت.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر. این حرکت بسیج است، حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه کار جهادی چیه.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
عجب طوفان صلب اسرائیل، طوفان الاقصا، رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا، هم لا یبصرون احشاملون دی آهنین گنبد، یا غم با شدتی لن باش نباران الاقصا. الموت اسرائیل، الموت اسرائیل، الموت اسرائیل، الموت اسرائیل، تلاخن داشت لالی تبدیل و لبلار موشک خشمه، ورب اد خرمن سهیونی گردان الانسا، حماس خلق دب خلق حماس آلم دیر بهبه، کتبلار زشن شادی ها میان جان الاقصا. نه غاغادر نه توفاندر چه غافل جیره دب خسمی، نه
نقو قادر نتوفم درچه غافل جیره دب خسمی غافل جیره دن مبتوت و دب خسمانه الاقصا
الله 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 في اسرائيل الله 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 في اسرائيل
قصدی لنش حفظ آب رو ات مچل جه خاطر تجب دل نخشه بی شرمی ویران الاقصا گروب دستور خودش خوشلارن سر کرده پستی خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا تو جن اد بی امان باش نار ممنوع سلاحی لند اولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی اختی هشورگی کارش سن بیر بیره مرد و زن و تفلان الاقصا جرد شیم رل دریدی سخلی و من ده دلست دیلم نتان یاهو یزار برنامه پایان الاقصا
الله الله الموت اسرائیل الموت 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 اسرائیل
هلا ای آدنی مسلم گویان دل ساچی تیلش من مبادا بی تفاوت عیلش یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلیان تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الموت
الموت الموت اسرائیل الموت 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 اسرائیل الموت اسرائیل حمایت مرتمی امریکا دا الارد اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصحا و اعلان اتحادت سر مسلمانلار ادلر زنلارن قربان الاقصا قلم صاحب لری پیغمبران عصر حاضر دیر جلک اوزن لعازین صف میدان الاقصا بلغلر جلش تبلیغ احقاق حقوق سن هنوز وجدانی هم وجدان الاقصا چه زاعت درس ناسونلار عظیم و شن رهبردن او رهبر چی ادردانی لحفظ زان الاقصا چه زاعت جرسدون خسمه به قول انتو الاولون بردون مجده پیروزنی قرآن الاقصا
الموت الموت
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز
Thank you. شما